أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، بحثمون در رابطه با ادله قائلین به بطلان بیع فضولی بود. عرض کردیم قائلین به بطلان بیع فضولی به ادله اربعه تمسک کردن: کتاب، سنت، اجماع و عقل برای اثبات بطلان. از کتاب آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض بود که مرحوم شیخ فرمودن به این آیه نمیتونن استدلال بکنن و استدلال نقض شد. رسیدیم به روایات. مرحوم شیخ انصاری 6 روایت رو مطرح کردن برای قائلین به بطلان عقد فضولی. متن این روایات رو خوندیم. وارد شدن مرحوم شیخ انصاری در نقد استدلال به این روایات که این روایات نمیتونن مستند باشن برای اثبات بطلان عقد فضولی. حالا توضیحاتی که میدیم، میفرمان این روایات محتوای مقبولی دارن ولی ارتباطی به بحث ما نداره، برای بطلان عقد فضولی نمیشه استدلال کرد به این روایات. روایت اول لا تبع ما لیس عندک بود که دیروز توضیحاتی رو عرض کردیم. گفتیم مرحوم شیخ انصاری در نقد استدلال به این روایت دو تا جواب دارن. در جواب اول توضیحاتی دادن، گفتن لا تبع ظهور داره در بیع لنفسه. معمولا مردم برای خودشون معامله میکنن، لذا وقتی بره پیش امام معصوم و سوال بکنه در رابطه با معامله، ظهور داره. حکمی که حضرت میفرمان ظهور داره در همون متداول بین مردم که بیع لنفسه باشه. این توضیح رو دادن. گفتن در جواب اول ما معتقدیم که دو تا احتمال در برداشت از روایت مطرحه. احتمال اول که دیروز گذشت، جمع‌بندی و نتیجهش این شدش که لا تبع ما لیس عندک مربوط به بیع لنفسه هست، در حالی که بحث ما کجاست؟ بیع فضولی للمالک، نه لنفسه. لذا روایت ارتباطی به بحث ما نداره. اینو باید بریم تو مسائل بعدی، اون جایی که بایع لنفسه انجام بده اونجا باید استدلال بکنن و بررسی بکنیم استدلال درسته یا نه. اما احتمال دوم در روایت که ابتدای بحث امروزمون هست، این احتمال دوم، میفرمان مرحوم علامه هلی یک برداشتی دارن از این روایت که شیخ میگن به نظر ما همین احتمال دوم آخرش بهتر هست از روایت برداشت بکنیم. احتمال دوم چیه؟ در احتمال دوم میفرمایند که ما سه تا شخصیت باید فرض بکنیم. روایت که میفرماید لا تبع ما لیس عندک، بعضی ها اینطور معامله میکنن، شاید برای خود شما هم پیش آمده باشد. میره کتاب فروشی کتاب بخره، کتاب فروشی تو پاساژ قدس، تو مجتمع ناشرانه، خب کتاب فروشی های فراوانی هست. شما یک کتابی رو که میشناسید و نیاز به بررسی اینها ندارید، میگید من فلان کتاب درسی یا حوزه رو، من کفایه رو میخوام. خب فروشنده میدونه که شما برای کتاب درسی لازم داری، میخوای بخری، قیمت رو هم اطلاع داری، میگه باشه فروختم، کارت بکش تا بهت بدم کتاب رو. شما کارت میکشید، معامله میکنید، پول رو میدید، در حالی که اون بنده خدا اصلا کفایه ندارد، کتاب کفایه تو مغازش نیست، نداره، ولی به شما میفروشه. خب برای چی این کارو میکنه؟ تا وقتی شما کارت میکشید میپره میره همسایه بغلش، دو تا مغازه اون طرف تر که با هم کار میکنن، سری یک دوره کفایه برمیداره، دو جلدی میاره به شما میده. این میشه لا تبع ما لیس عندک. حضرت دارن از این کار نهی میکنن، میگن شما که تو مغازت فلان کالا رو نداری نفروش. گاهی وقتا اینطور مثال میزنم که مثلا مغازه های داخل روستا یا بعضی از کالاهایی که بزرگ هستن در مغازه ها مثلا جا نمیشن، فروشنده ها با کاتالوگ میفروشنش. یعنی به شما کاتالوگ و بروشور و اطلاعات و عکس و مشخصات رو نشون میدن، توضیح میدن، میگه آقا این کالایی که داری تو عکس میبینی یا به شما فروختم، معامله میکنید، بعدن میفرسته در خونه مثلا یا در کارخونه، در کارگاه، شرکت. خب شما اطلاع ندارید که او بنده خدا این کالا رو نداره اصلا، کاتالوگو داره، مشخصات رو به شما نشون میده، ولی او نداره در انبار خودش همچه کالایی رو، به شما میفروشه در حالی که ندارد. بعدن وقتی مطمئن شد شما مشتری هستید، میگه آقا میرم از تهران تهیه میکنم میفرستم در خونه، دو روزه میارم در خونه شما، یه روزه میارم در خونه شما. خب پس آنچه در این روایت داره مورد نهی قرار میگیره لا تبع، این هست که چیزی که نزد تو نیست، به تعبیر بنده چیزی که تو مغازت نداری، تو انبارت نداری، نفروش، برو اول بخر بعد به مشتری بفروش. خب پس تصویر چی شد اینجا؟ من یه مقداری فضا رو باز کنم. تصویر این شدش که ما یک مشتری داریم، یک بایع داریم که همین فضول فرضی هست، یک مالک داریم. این آقای بایع کتاب کفایه یا یه وسیله برقی رو به مشتری فروخت در حالی که خودش مالک نیست، ندارد خودش، به مشتری فروخت. خب از کجا بناست بیاد؟ از کجا بناست بیاد؟ بناست بره این بایع اول یه معامله ای با مالک انجام بده، بعد کالا رو بگیره بده به مشتری. اول میفروشه به مشتری، کتاب کفایه رو میفروشه، بعد میپره مغازه بغلی، کتاب رو از اون میگیره میاره به مشتری میده. یعنی میره از مغازه بغلی میخره میاره به شما میده. این شایع من برای خود من تو پیش اومده، در این پاساژ قدسو این کارو میکنم. خب علامه یه حلی میفرمان پس روایت داره این صورت مسئله رو بیان میکنه و حکمی هم که نسبت برای این فرض داریم بطلانه، همچین کاری باطله، نباید کتاب فروش یا فروشنده لوازم خونگی همچین کاری انجام بده. به چه دلیل باطله این معامله؟ میگن دو تا دلیل داریم، یک دلیلش همین روایت لا تبع ما لیس عندک، یک دلیل دیگه‌ش هم لزوم غرر، ممکنه که مشتری این وسط ضرر بکنه، مبتلای به ضرر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا مشتری اومده پیش آقای بایع یک کتاب کمیابی رو، یک وسیله برقی قدیمی رو خریده و با فروشنده هم بهش وعده داده، گفته آقا پولشو بده من بهت میدم. بعدن که بایع میره سراغ مالک، مالک میگه من چیزی ندارم، هر چی میگرده تو بازار پیدا نمیکنه که بهش بده. مثلا دیروز اسم بردم از کتاب لوامه صاحب قرانی، مرحوم مجلسی پدر. خب میگه من برم این کتابو بخرم برای مطالعاتم استفاده کنم، میره فروشگاه کتاب، بایع نمیگه ندارم، به شما میفروشه، میگه کارتو بکش، میپره میره این مغازه اون مغازه، هر چی این طبقه اون طبقه، پیدا نمیکنه. خب اینجا کی متضرر میشه؟ اون مشتری متضرر میشه، معامله انجام داده، پول رو هم حالا داده یا ندادش مهم نیست، بالاخره مشتری متضرر میشود. چرا؟ به خاطر اینکه به اون هدفش نمیرسد، باید ممکنه پیدا نکند، پس ممکن است این معامله بشود یه معامله غرری، به ضرر مشتری با این توضیح واقع بشود. بفرمایید سوالت. فعلا فوت بله دیگه، مالک که نمیدونه که الان این همسایش میاد ازش کتاب کفایه بگیره، کتاب لوامع بگیره، که اون مالک اطلاع نداره. فرض ما اینه که اجازه نداده، مطلع نیست و البته منعی هم نداشته، للمالک بدون سبق منع، محل بحث ما جاییه که اجازه نداده، حالا بعدا ممکنه اجازه بده دیگه. نگاه کنید الان بایع یک کتاب رو فروخته به مشتری یا نه؟
فروخته جنس،
چیزی که نیست، درسته؟ خب اون کتاب مال کیه؟ کتاب کفایه ای که بایع به مشتری فروخت الان مال کیه؟ مال این آقای مالک کفایه، دست مالک. بعدن این بایع میخواد در از مالک بگیره بده به مشتری. شاید خب خوبه، حالا بذارید این توضیحات تکمیل بشه. مرحوم شیخ انصاری پس در جواب اول عرض کردیم، میفرمان که دو تا احتمال، احتمال اول دیروز نفی کردیم، احتمال دوم خوبه، همین احتمال رو ما هم قبول داریم. ما شیخ انصاری از این روایت همین احتمال رو برداشت میکنیم، ولیکن این احتمال ارتباط به محل بحث ما نداره. نمیتونن استدلال بکنن به این روایت با این احتمال دوم و توضیحاتی که دادیم بگن وی فضولی باطله. چرا؟ این روایت داره میگه چه چیزی باطل است؟ لا تبع رو به کی میگه؟ به بایع میگه. آقای بایع، لا تبع، اگر توی کتاب فروشی تو مغازت کفایه نداری، کفایه نفروش به مشتری. داره این در رابطه با این معامله روایت صحبت میکنه، در حالی که محل بحث ما در بیع فضولی سر چیه؟ بحث ما این هست که کتاب مالک را به مشتری بدهد. بایع میخواد بره با مالک یه معامله انجام بده بین خودش و مالک، بعد اون کتاب رو بیاره بده به مشتری. محل بحث بیع فضولی که این نیست. بیع فضولی محل بحثش این هست که آقای بایع کتاب مالک رو به مشتری بفروشند، نه کتابی که از مالک خرید را به مشتری بفروشند. اینا دو تاست، دقت بکنید. یه بار بایع کتابی را که از مالک خریده به مشتری میفروشند، یک بار بایع کتاب مالک را به مشتری میفروشند. دو تا حالت دیگه. تو همون کتاب فروش پاساژ قرص، یه بار هستش که کتاب او رو میاره به شما میفروشه، بعدن میره با او حساب میکنه، یه بار نه، از او میخره به او پولش رو میده، بعد میاد به شما تحویل میده. در هر صورت بحث ما در بیع فضولی است. ظاهر این روایت اون چیزی که داره منع میشود توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این معامله هست. میگه آقای بایع، چیزی که نداری به مشتری نفروش. خب حکم این معامله چه میشود؟ آیا میتونیم بگیم که پس بایع این وسط یه فضولی کرده؟ اون فضولی چیه؟ اون فضولی اینه که کتاب مالک رو به مشتری فروخته، مالک رو به مشتری وصل کرده. این چطور؟ دقت بکنید، اگر بگیم آقای فضول یه واسطه گری کرده، فضولی کرده، واقعا کتاب مالک رو به مشتری فروخته است، این چطور؟ میفرمایند این محل بحث ماست، ولی روایت هیچ دلالتی به این حالت نداره که بایع فضولی کرده کتاب مالک رو به مشتری فروخته. خودش هیچ کار از خودش، فقط فضوله اینجا دیگه. تو اون صورتهای قبلی خودش بایع بود، خودش فروشنده بود، یعنی برای خودش میفروخت. ولی تو این فرض شیخ انصاری میگن که این روایت این حالت رو منع نمیکنه. روایت نمیگه که معامله برای مالک و بین مالک و مشتری هم واقع نمیشود. نه، روایت اینو نمیگه. که محل بحث ما این است که بایع و فضول کتاب مالک رو به مشتری بفروشه. روایت هم در این رابطه هیچ حرفی نمیزنه، نمیگه این باطل است. روایت میگه که این حالت باطله. این حالت رو در صحبت میکنه. خب نماینده ها هم نگاه کنید، دو تا حالت دارن. یه بار نماینده هایی هستن که اعتبار بالایی دارن، حالت وکالته، یعنی یه چیزی بالاتر از صرف نمایندگی. اون چیزی که الان مرسوم تو بازار ما به عنوان نمایندگی، وکالت نیستش در واقع. یعنی با این بنده خدا هماهنگ، تعهد داده بهش، شما چون نماینده من هستی هر وقت جنس بخوای تأمین میکنم کالا رو برات، ولی وکیل مثلا فلان شرکت که نیستش. این آقای فروشنده توی قم، اون کارخونه و شرکتی که توی تهران هست، این نماینده وکیل اونا نیستش، فقط تأمین کننده است. خب در این حالت میشه همین محل بحث ما، منتها میشه مثال روایت، منتها بحثش یک تفاوتی که داره اینه که اونجا اجازه سابق رو داره دیگه. یعنی در اون لحظه ای که آقای بایع داره کالا رو به مشتری میفروشه، اجازه مالک رو داره دیگه. بحث ما سر اینه که جایی که اجازه نباشه. چون اگر خاطر شریفتون باشه، اول بحث بیع فضولی شیخ گفتن از نظر ما این نوع معامله از معامله فضولی نیست. وقتی یقین دارم، مثال میذاریم به دوچرخه تو انبار، اگر یارتون باشه، وقتی بایع یقین دارد که فروشنده مشتاقه که من کالای او رو بفروشم، خب اشکالی نداره، اصلا بیع فضولی حساب نمیشه. رضایت باطنی تعبیر میکردن. احسن، درست. خب بله، رسیدیم صفحه 367. و اما ان یراده، سطر هفتم، خط هفتم. و اما ان یراده، اینجا احتمال دومی که دیروز عبارت رو به اینجا رسوندیم.
و اما ان یراد ما ان تذکره من ان یبیع عن نفسه ثم یمضی لشریه من مالکه. احتمال دوم برداشتی است که علامه یهلی در تذکره مطرح فرمودن. چی فرمودن؟ گفتند که ان یبیع عن نفسه روایت داره در رابطه با این صورت مسئله صحبت می‌فرماید که بفروشد بایع از طرف خودش، یعنی آقای بایع که فرزند فضوله، بیع لنفسه انجام بدهد، ثم یمضی لیشریه من مالکه، سپس بنا میگذارد بر این که بخرد اون مبیع را لیشریه، هو به مبیع برمیگرده، بخرد اون مبیع و کالا را از مالک اون کالا، بعد بیاره تحویل بده به آقای مشتری. پس چی شد؟ ان یبیع عن نفسه، کتاب فروش کفایه رو میفروشه از طرف خودش، میگه اومدی مغازه من با من داری معامله میکنی، از طرف خودش میفروشه، منتها بنا میذاره بر این که تا وقتی شما کارت میکشید او بره از همسایه بغلش کتاب رو بگیره بیاره به شما بده، لیشتریه من مالکه، بعد به شما تحویل بده به عنوان مشتری. قال مرحوم علامه فرمودن خب این برداشت رو از کجای روایت، چه قرینه ای داریم بر این احتمال دوم، بر این برداشت؟ میفهمن مناسبت سوال و جواب. قال لانه صلی الله علیه و آله و سلم، علامه هلی فرمودن مؤید این برداشت ما این مناسبت بین سوال و جواب است. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکره این حرف رو که فرمودن لا تبع ما لیس عندک، به عنوان جواب در سوال حکیم ابن حزام فرمودن. سوال چی بود؟ حیث سأله، سوال کرد حکیم ابن حزام از حضرت ان یبیع الشیء فیمضی و یشتریه و یسلمه، سوال کرد از این که یک کالایی رو بفروشد، فیمضی پس امضا کند، بنا بگذارد بر این که یشتریه، بخرد اون کالا رو، و یسلمه و تسلیم کند اون کالا رو به مشتری. سوال اینه. خب جواب حضرت هم ناظر به سوال بد باشه دیگه، نمیشود که سائل از ری سوال کنه حضرت از روم جواب بدن، که سوال سائل مال این حالت سه بعدیه، بایع و مالک و مشتری. خب پس این جوابی که حضرت دادن مربوط به همین جاست. فان هذا البيع غیر جائز، این که کتاب فروش کتابی رو ندارد به مشتری بفروشد که بعدن بره بخره بیاره بده، این جایز نیست. ولا نعلم فیه خلافا، علامه هلی میفرمان اختلافی هم بین فقها نیستش. خب برای چی میگید حاصل به غیر جائزه؟ به دو دلیل. یک، لنهی المذکور، خب همین روایت لا تبع ما لیس عندک دلالت میکنه این معاملهی که توضیح دادیم درست نیست. ولل غرر، به غرری میشود دلیل دومه. چرا غرر کجاست؟ لان صاحبها قد لا یبیعها، صاحب اون کالا گاهی وقتا نمیفروشد اون کالا رو به بایع. همسایه که کفایه دارد میگه دارم ولی بهت نمیدم، دفعه قبلی بهت کتاب دادم سر وقت پولشو ندادی، الان بهت نمیدم کتاب دیگه. خب این مشتری چه کار بکنه؟ سر مشتری بی کلا میمونه در این معامله بین بایع و مشتری. بایع میره سراغ مالک، مالک میگه دارم و بهت نمیدم مثلا جان. لأن صاحبها، نگاه کنید این ضمیر مذکر و مؤنث یه مقداری جا به جا میشه به خاطری که عبارت نقل عبارت علامه هلی هست، عبارت شما علامه هلی تو عبارت علامه هلی مرجعش متفاوته با این چیزیه که ما اینجا، بله اینجا به مبیع میخواییم برگردونیم. حالا شما ها رو میتونید به این برگردونید، این یعنی هم مبیع که مذکر و مؤنثش، ولی خب عبارت علامه است که وسط عبارت شیخ اومده. و هذا المعنى يرجع الى المراد من روايتي خالد و يحيى العاتيين في بيع الفضولي لنفسه. میفرمان این برداشت رو احتمال دومی که از این روایت معنا کرد ارائه دادیم، دو تا روایت خالد و یحیی که در اون صورت سوم و مسئله سوم خواهد آمد، بحث بیع فضول لنفسه، اونجا تو پاورقی هم آدرس در صفحه 447، این محتوا شبیه اون دو تا روایته، یعنی اون دو تا روایت رو هم بعداً بررسی می‌کنیم، همین حرفا رو اشاره خواهیم کرد. و یکون بطلان البیع به معنا عدم وقوع البیع للبایع به مجرد انتقاله الیه به شراء. در این صورت مسئله که حکم به بطلان کردیم، حضرت فرمودن لا تبع و بیع باطل است، می باشد بطلان بیع به معنای عدم وقوع بیع للبایع. روایت داره میگه محتوای روایت این است که واقع نمی شود بیع برای بایع به مجرد انتقال مبیع به مشتری به شراء. این شراء یعنی کجا؟ روی تخته رو دقت بکنید.
شرا یعنی اون چیزی که بایع میخواد بره از مالک بخره. روایت داره میگه این معامله واقع نمیشود، به معنا عدم وقوع البیع للبایع، این بیعی که بین بایع و مشتری محقق شد در واقع صحیح نیست، من شارع قبولش ندارم، واقع نشده بیع صحیح برای بایع. به مجرد انتقاله الیه به شرا، بالفرض که اون آقای مالک کتاب رو به بایع بفروشد، این آقای بایع بتواند کتاب رو از بازار بخره برای تحویل دادن مشتری، این رو هم که بتونه بخره، این معامله صحیح نیست. حضرت میفرمایند
فلا ينافي اهليته لتعقب الاجازه من المالك. خب پس این نشون میده که به بحث ما ارتباط نداره این روایت. چرا؟ چون منافاتی ندارد اهليته لتعقب الاجازه من المالك، با اهلیت این بیع، صلاحیت این بیع لتعقب الاجازه من المالك.
آن بیعی که حضرت نهی فرمودن بیع بین بایع و مشتری بود، اینو نهیش کردن، ولی این که فضول کتاب مالک را به مشتری بفروشد این چطور؟ اینو حضرت چیزی نمیگن، نمیگن اینم باطله. چه اشکالی داره؟ این آقای مغازه‌دار کتاب فروش کتاب همسایه‌شو به شما فروخته باشه، منتها برای این که خودشیرینی کنه پیش همسایه نمیگه که شما برو پیش همسایه از او بخر، میره به همسایه مطرح میکنه آقا این کتاب رو به من بده تا بدم به مشتری. یعنی کتاب همسایه رو مستقیما میفروشه به مشتری، فضولی میکنه. این حالتیه که محل بحث ماست. میگن روایت دلالت بر این نمیکنه. فلا ینافی، منافات ندارد این روایت، به تعبیری دلالت بر بطلان نمیکنه. در کجا؟ منافاتی ندارد با اهلیت و صلاحیت این بیع لتعقب الاجازه من المالک، که کتاب رو از طرف مالک بفروشد، منتها منتظر اجازه مالک هم باشیم، چون بیع فضولی است دیگه. باز همه اینا هم میگم مصداق داره، مخصوصا تو این کتاب فروشی دیگه بارها دیدیم، میره توی مغازه همسایه کتاب رو، کفایه رو به شما تو مغازه میفروشه، کتاب همسایه رو میره تو مغازش میبینه صاحب مغازه نیست، کفایه رو از تو قفسه برمیداره میاره به شما تحویل میده، یعنی کفایه او رو به شما فروخته است، خب این میشه بیع فضولی. خب روایت در رابطه با این حرف نمیزنه که، روایت در رابطه با بیع بین بایع و مشتری حرف میزنه، نه اینکه فضول بره کتاب مالک رو از تو قفسش برداره بیاره به شما مشتری بفروشه، از این چیزی نمیگه روایت. پس بطلان شامل این حالتی که محل بحث ماست نمیشه. و به عبارت اخرى، توضیح با عبارت دیگر، نهی المخاطب عن البیع دلیل علی عدم وقوعه مؤثرا فی حقه. این که حضرت نهی کردن مخاطب خودشون رو، لا تبع صیغه خطاب دیگه، نهی کردن مخاطبشون رو از بیع، دلیل است بر عدم وقوع بیع مؤثرا فی حقه، این بیع در حق بایع واقع نمی شود، صحیح نیست. فلا يدل على الغائه بالنسبه الى المالك، این روایت، این نهی حضرت دلالت نمی کند بر ملغا کردن، الغا یعنی الغا با قاف یعنی ارائه دادن، الغا با قاف یعنی ارائه دادن، الغا با غین یعنی ملغا و منتفی کردن. فلا يدل، پس دلالت نمی کند این نهی حضرت بر منتفی کردن بیع، علی الغاء البیع، بر این که بیع منتفی است به نسبت الی مالک. نه، ممکنه بگیم این بیع بین مالک و مشتری واقع شده است، بایع فضولی کرده این وسط، حتی لا تنفعه اجازت المالک فی وقوعه له، تا منفعت ندهد، تا نفعی نداشته باشد اجازه مالک در وقوع این بیع، لهو یعنی للمالک، به بی برمیگرده، هو به بی برمیگرده. خب و هذا المعنا اظهر من الاول و نحن نقول به، این احتمال دوم اظهر از احتمال اولی که دیروز گفتیم، و نحن نقول به، شیخ انصاری میفرمان ما هم همین احتمال دوم رو قبول داریم، کما سیجی. باز تو اون مباحث دو تا مسئله بعدی هم میاد، فعلا بحثمون تو مسئله اوله، بایع للمالک بفروشد بدون سبق منع. و ثانیاً، تا اینجا همه جواب اول بود، که پس بالاخره جواب اول این شد، روایت محتوایی که ارائه میدهد ارتباطی به بحث ما نداره، این جواب اول. جواب دوم میگن آقا سلمنا، باش این روایت به بحث ما مرتبطه، همین بیع فضولی برای مالک بدون سبق منع رو حضرت میفرمان باطل است،
بیع فضولی باطل است. خیلی خوب. اما میفرماین که تخصیص خورده این حکم عام. چطور تخصیص خورده؟ تکرار بکنم بحث رو. شیخ انصاری تو جواب دومشون میفرماین شما فرض بکنید روایت داره میگه آقا لا تبع مالیت اندک، چیزی که مالتو نیست و نفروش، حالا از طرف مالک بفروشی از طرف خودت بفروشی. این روایت داره میگه آقا معامله چیزی که پیش تو نیست باطله، میخواد از طرف مالک به عنوان فضول بفروشی، میخواد از طرف خودت بفروشی. اصلا مطلقا همچه معامله ای وقتی که داره بگه با یه نداری بیش باطله، میخواد مالک باشه مال خود. هرچ همه یه حالاتی که صحبت کردیم و این روایت میگه باطله. شیخ انصاری میگه خیلی خوب، این روایت داره میگه کلن بیع فضول باطل است دیگه. اون روایات و ادله ای که ما برای جواز قول اول که قائل به صحت و جواز بیع فضولی بودن، ادله ای که دلالت بر صحت و جواز میکرد، اینو تخصیصش میزنه. این روایات میگن بیع فضولی همیشه باطل است، اون روایات میگن الا در جایی که این فضول للمالک بفروشد. این روایت میگه بایع چه برای خودش بفروشد کالایی را که ندارد باطله، از طرف مالک به عنوان فضول بفروشد کالایی را که ندارد باطله، همه چیز باطله. اون روایت میگن الا در این صورت، اگر این آقای فضول کالای مالک رو به مشتری بفروشد و مالک بعدن اجازه بدهد، این صورت اشکالی نداره، رابطه میشه عام و خاص. پس باز هم اگر همه ی حرفای مستدل رو بپذیریم، ادله صحت بیع فضولی بطلان رو تخصیص میزنن، میگن بطلان مال جایی است که بیعش للمالک نباشد. اگر بیع للمالک باشه صحیحه. ثانیاً سلمنا دلالتا نبوی علی المنع، اصلا از همه حرفایی که زدیم دست برمیداریم، میگیم روایت نبوی دلالت بر منع میکند. مطلقا بیع چیزی که مال شما نیست باطل است، چه از طرف خودت بفروشی چه از طرف مالک به عنوان فضول. لکنها بالعموم، این دلالت نبوی یک دلالت عام میست که میگه بایع کالایی رو که ندارد باطل بفروشد، چه برای خودش چه از طرف دیگری. فیجب و تخصیصه به ما تقدم من الادله الداله علی تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکه اذا اجازه، واجب است ما این عام رو این عموم رو تخصیص بزنیم. تخصیصه به عموم برمیگرده، واجب است این عموم رو تخصیص بزنیم. دلیل خاص چیه؟ به ما تقدم من الادله الداله علی تصحیح، ادله ای که دلالت میکردن بر صحت بیع، بیع ما لیس عند العاقد. اونجا شش دلیل و شش معید رو مرحوم شیخ انصاری آوردن. خاطر شریفتون باشه شیخ انصاری فقط دلیل سوم یعنی احل الله البیع و عفو بالعقود رو پذیرفتن. در هر صورت میفرمان ادله صحت بیع فضولی تخصیص میزنه، ادله ای که دلالت میکنن بر تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکه، چیزی رو که عاقد ندارد از طرف مالک بفروشد، البته اذا اجاز المالک، مالک هم نهایتا اجازه بده، این معامله درسته و هیچ اشکالی درش نیست. و به ما ذکرناه من الجوابین، این دوتا جوابی که به استدلال به روایت اول دادیم و نقد کردیم استدلال رو، یظهر الجواب عن دلالت قوله، ظاهر می شود جواب از دلالت قول حضرت که فرمودن لا بیع الا فی ملک. این لا بیع الا فی ملک مال روایت چندم بود؟ روایت دوم بود. احسن، می خوام اینجا نقد استدلال به روایت دوم رو اشاره کنم. می فرمان همین حرفا تو روایت نقد روایت دوم، نقد استدلال به روایت دوم هم میاد. ظاهر می شود جواب از دلالت قول حضرت در نبوی دوم لا بیع الا فی ملک، حالا عبارتی که اونجا گفتن این بود لا بیع الا فی ما یملک، عبارت این بود، فرق نمی کنه. فإن الظاهر منه کون المنفی هو البیع لنفسه، ظاهر از این روایت هم این است که آنچه که نفی شده و حضرت فرمودن این کارو نکنید بیع لنفسه هست. لا بیع الا فی ملک، اگر کالایی رو برای خودت میخوای بفروشی بعد مالک باشی. خب بحث ما که لنفسه نیست، بحث ما سر بیع للمالک هست. و ان النفی راجع الى نفی صحه فی حقه لا فی حق المالک. روایت داره انکار میکنه، نفی میکنه، بطلان رو مطرح میکنه. کجا؟ راجع الى نفی صحه فی حقه، در حق بایع این معامله صحیح نیست. لا فی حق المالک، محل بحث ما فی حق المالک است، روایت به اون کاری نداره. مع ان العمومه لو سلم، باز اگر این روایت بگیم نه، به طور عام میگه که هر فردی که کالایی را که ندارد بفروشد معاملش باطل است، چه فضول باشه چه فضول نباشه. میفرمان لو سلم این عموم را هم باز بپذیریم، وجب تخصیصه، همین حرفی که الان بالا گفتیم، واجب است تخصیص بزنیم این روایت رو، این نبوی رو، تخصیص این نبوی دوم به مادل علا وقوع البیع للمالک اذا اجازن، ادله صحت بیع فضولی تخصیصش میزنن، میگن بله کالایی رو که مالک نیستی باطل است معامله اش، الا جایی که از طرف مالک بفروشی نه از طرف خودت. و اما روایتان فدلالتهما علی ما هم الله علیه سابقین اوزه، این روایتان منظورش چیه؟ توی پاورقی حالا یه چند تا قول از مرحوم سید یزدی و مرحوم شهیدی و اینها اشاره کرده، اینا رو بعدن مطالعه بکنید. منظور از اما روایتان اون روایتانه که فرمودن روایتی خالد و یحیی، منظور اون دوتا روایته که مطرحش نکردن، متنش بعدن میاد. اما اون دوتا روایت خالد و یحیی، دلالت این دوتا روایت علی ما حملنا علیه سابقین، بر همین احتمال دومی که حمل کردیم بر آن احتمال دوم، سابقین یعنی روایت اول و دوم را، اوزه ولیس فیه ما، چرا اوزه رو توضیح میدن، چرا اون روایت خالد و یحیی اوزه از روایت اول و دومه؟ به خاطر این که لیس فیه ما ما یدل ولو بالعموم علی عدم وقوع البیع الواقع من غیر المالک له اذا اجازن. این دو تا روایت اول از خارج دقت کنید، دو تا روایت اول رو گفتن اگر شما بگید مثلا لا تبع ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ملک، اینا اگر بگید نهایتا محل بحث ما رو شامل میشه و میگه باطله، تخصیصش میزنه. میفهمن اون روایت خالد و یحیی که متنشو بعدن میگیم، نمیگن الان اشاره نمیکنن، میگن توی اون دو تا روایت محتوا جوریه که اصلا همچین عمومی ازش در نمیاد که بعد بخوایم تخصیصش بزنیم. لا تبع ما لیس عندک عامی ازش احتمال دادیم در بیان، گفتم اگر دلالت بر عموم بکنه هم شامل بیع بایع و مشتری بشه، هم شامل فضولی بایع بین مالک و مشتری بشه، خب تخصیص میخوره. اون روایت ها میگن دیگه اصلا به این جاها نمیرسه، اون روایت ها کلن از محل بحث ما خارجن، بیع لنفسه رو میگن نه بیع للمالک، هیچ عمومی هم ندارن که باز بیان تخصیصشون بزنیم، به هیچ وجه شامل محل بحث ما نمیشون. اما لا تبع گفتیم احتمال داره شامل محل بحث ما بشود ولی تخصیص میخورد. اما روایتان فدلالت این دو تا روایت خالد و یحیی بر ما حمل لا علیه سابقین اوزه روشنتره، چرا؟ به خاطر اینکه لیس فیه ما، اون روایت خالد و یحیی هیچ محتوایی ندارد که دلالت کند ولو بالعموم، با همین عمومی که توضیح دادیم، علی عدم وقوع البیع الواقع من غیر المالک له اذا اجازه، هیچ محتوایی ندارد که دلالت کند بر بطلان، عدم وقوع بیع یعنی بر بطلان بیعی که واقع شده است از فضول غیر مالک، یعنی فضول له یعنی للمالک اذا اجازه، اصلا شامل بیع فضولی نمی شود این روایت که بعد بخوایم تخصیصش بزنیم. نه نه، به عموم هم دلالت بر ارتباط به بحث بیع فضولی اصلا نداره، ولی این روایت گفتیم نه میتونه شامل بیع فضولی بشه، تخصیص بخوره، ولی اونها اصلا هیچ ارتباطی به بحث فضولی هم ندارن که بعد بخوایم تخصیصش بزنیم. خب و اما الحصر، از اینجا وارد میشن مرحوم شیخ انصاری در نقد استدلال به روایت چهارم و پنجم که روایت همیری و محمد ابن مسلم بود. حالا همچنان بحث ادامه داره دیگه تا صفحه بعد که به اجماع برسن، این نقد استدلال به روایات ادامه داره که حالا جلسه بعد انشالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بالاخره بدهکاری های وقتی رو بعد حساب کتاب کنیم.